صاحب جواهر الکلام عاشق حسن فیضی، عاشق حسن نجفی اسخای میکنم، آیت الله شیخ حسن نجفی که از بزرگان و اولیاء خدا و کسانی بود که توی فقه واقعا سالها تتبع و اجتهاد داشت و سخن خورد کرد. خلاصه که ایشون بعد از حدود 30 سال جستجو یک فقه تتبعی رو مینویسه به عنوان جواهر، که این تو طلبه ها و بلغت حوزه علمی خیلی معروف. این کتاب 43 جلد کتاب فقهه که الان فقها ها اینا همش کتابی که تمسک میکنن بهش، در دسترسشون رجوع میکنن. ایشون تو جلد 31 کتاب جواهر الکلام یک روایت خیلی عجیب غریبی رو در باب وجوب نفقه بهائم آورده. حالا دیگه من دارم آدرس میدم، اهل تحقیق برن ببینن. میفرمود که وقتی شب معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفت و توی معراج خدا شروع کرد به سیر دادن پیغمبر، چون میدونید دیگه در معراج پیغمبر شروع کرد به سیر داد، سیر شروع کرد به دیدن مناظر، سیر پیدا کرد. یه موقع مثلا جهنمی ها رو میدید، یه موقع بهشتی ها رو میدید، یه موقع خود جهنم خود بهشت، صحنه های مختلفی رو نظاره گر بود. یه سیری بود برای پیغمبر که اون شب معراج گفت زمانی که پیامبر تشریفشون رو بردن در بهشت و با بعضی از بهشتی ها داشتن ملاقات میکردن، آقا رسول الله چشمشون به یک خانوم آلوده زانی افتاد که توی بهشت یه خانوم آلوده و زانیه. تعجب کرد آقا این خانوم آلوده اینجا چیکار بکنه، الان جاش باید وسط جهنم باشه، الان اینجا چیکار میکنه، کجا به این خانم آلوده اینجا چیکار میکنه، این که الان باید تو جهنم، این الان توی وسط بهش چیکار میکنه این خانم اینجا. گفتش یا رسول الله، این خانم در دنیا که بود در یک صحرایی در کنار یک چاه آب، خیلی توجه کنید بچه، خیلی توجه کنید، ببین سرنوشت آدم ها چجوری عوض میشه، ببین چه چیزایی ورق آدم ها رو عوض میکنه، ورق آدم ها رو برمیگردونه، چه بچه مذهبی ها و بچه های هیئتی و نمازخون و روزه بگیری که اهل تقید نداشتن به یک سری مباحث و اون دم از دنیا رفتن و دم این که خواست این روحشون از بدنشون مفارقت پیدا کنه متاسفانه خوب جان ندادن. که من داستانهاشو بعضی از داستانهای عجیب غریبشم براتون گفتم، داستانهایی که اون لحظه‌ای که اون بالاخره کسی که داشت از دنیا میرفت شیعه امیرالمومنین بود، به خاطر یک لوستر داشت بی ایمان از دنیا میرفت و دید، گفتش که من دیدم شیطان این چوبش رو آورد بالا داشت این لوستر رو میزد و من دیگه اشهد ان علی و ولی الله گفتم، اشهد ان محمد رسول الله دیگه نگفتم. خلاصه که صحنه های مختلفی نقل شده بچا تو تاریخ که ورق خیلی ها داشت عوض میشد، خیلی ها عاقبت به خیر بودن ظاهرا اما عاقبتشون به شر شد و این دنیا رو به بدترین شکل ممکن ترک کردن. و از اون طرف یه سری آدم ها داره ورقشون بر میگرده، یه سری آدم ها عاقبتشون چه بسا در ظاهر شما ببینیم یا خیلی عاقبت به شره، این خیلی همه فن حریفه تو گناه، گناهکار حرفه‌ایه است، این تا ایسکا آخرش هم رفته، ایسکا آخرم حتی از اتوبوس پیاده نشده تو گناه، خیلی کارش خرابه، خیلی اوضاعش بیریخته، اوضاعش وخیمه. اما آدمایی که ما بخوایم اینا رو تو هیئت و مجالس خودمون بخوایم ببینیم، یا بخوایم شاید بیرونشون هم بخوایم بکنیم، بگم تو اصلا به اینجا نمیای، تو برو بیرون، فکر می‌کنیم که آقا ما خریدیم، هیچ وقت بچه‌ها ما نمیتونیم خدا رو بخریم، هیچ وقت ما نمیتونیم مجلس امام حسین بخریم، هیچ وقت ما صاحب مجلس امام حسین و صاحب مسجد نمیشیم، بلکه این مسجد و اون مجلس امام حسین و اینا یه صاحب دیگه دارن، اینا داستانشون فرق داره. من و شما نمیتونیم رو بخریم، یه نفر رو بیرون کنیم، یه نفر رو بیاریم تو، اونجوری که خودم خوشم میاد. خب بله، ظاهر تو به ظاهر ایشون نمیخوره، حجاب اینم به حجاب شما نمیخوره، محاصیل اینم به شما نمیخوره، دیگه نمیخوره دیگه. شما چه حقی داری که ایشون رو بخوای بیرون کنی از هیئت؟ شما چه حقی داری که ایشون بخوای با به چشم گناهکار به ایشون نگاه کنی و بخوای ایشون رو قضاوت کنی؟ قضاوت کردن ما یه موقع نهی از منکر می‌خوایم بکنیم برای گناهکار، برو بکن وظیفت، اگه شد واجب بود به این رسیدی که واجبه باید بکنی، برو بکن. اما مثلا اینکه چرا قضاوتش می‌کنی؟ چه بس بسیار گناهکارانی که آخرشون مثل همین خانم گناهکاری که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، آخرشون به خیر شد، خوب تموم کردن و خوب بازی رو جمع کردن و رفتن اون بر، و چه بسیار آدمای خوبی که آخرشون ورق برگشت. رسول خدا گفت جبرئیل این خانم گناهکار وسط بهش چیکار میکنه؟ این خانم آلوده بوده اینجا. جبرئیل برگشت گفت یا رسول الله، این خانم در دنیا، این خانم در دنیا یک روز در یک صحرایی رفته بود که کنارش یک چاه آبی اونجا بود. میگه تو همون کنار چاه آب یه مرتبه با یک سگی برخورد کرد که این سگ به شدت تشنه بود، یعنی از تشنگی دیگه حالش به شدت، حالت تشنگی بهش دست داده بود. که خانم هرچی این برمور نگاه کرد یه ظرفی دلوی چیزی پیدا کنه که از این چاه آب در بیاره به این سگ بده، سگ رو سیراب کنه، یه چیزی پیدا نکرد. مجبور شد لباس‌ها رو پاره کرد، به هم گره زد لباس‌هاشو، میگه رسول الله به هم گره زد، این لباس‌ها رو انداخت داخل این چاه. بچه آدرسش رو بهتون گفتم دیگه، این روایت آدرس داره، آدرسش رو بهتون گفتم برید ببینید. لباس‌ها رو گره زد، لباس رو انداخت داخل چاه، و وقتی این لباس کامل تر شد و خیس خالی شد به قول من و شما، این لباس‌ها رو آورد بیرون، لباس‌ها رو که از چاه کشید بیرون، اومد یه جوری توی حلق این سگ مچاله کرد، فشرد، مچالش کرد که آب این لباس‌هایی که خیس شده بود تو حلق این سگ ری، و این سگ رو از تشنگی شدید نجات داد این خانم. گویا رسول الله اونجا ورق زندگیش برگشت، اونجا خدا گناهاشو بخشید، اونجا توبه کرد، اونجا عاقبتش برگشت، به هم کلن بازی تغییر کرد. یه زن بدکاره، یه فکر کنید زانیه، چجوری اوضاعش برمیگرده؟ ما چجوری داریم نگاه میکنیم به آدم ها؟ یکی از عوامل دیگه آقای بخیری که دوست دارم امروز در بارش باهاتون صحبت کنم تو چند دقیقه که ما هم وقت داریم، امیرالمومنین فرمود من احسن الی الناس حسنت عواقبه، کسی که نیکی کنه به مردم همچی آدمی عاقبتش به خیر میشه، همچی آدمی درست میشه، همچی آدمی اون ته قضیه و زمانی که داره از دنیا میره کارش خوب تموم میشه، حسنت عواقبه، عاقبت این آدم به خیر میشه، کسی که نیکی کنه مردم. حالا این نیکی کردن به یه سگ، شما فکر کن که اگه برادرت، اگه برادر ایمانیت نیازی به شما پیدا کنه که امام حسین قربونشون برم دورشون بگردم، دور ذریعشون بگردم، میفرمان که نیازهای مردم بر شما نعمته، این نعمتها رو دور نکن، دلتنگ نکن. اگه یه برادرت به تو نیاز پیدا کنه، پول قرض بخواد، چه اتفاقی میفته و تو بهش کمک کنی؟ اگه دستی روی سر چهار تا یتیم بکشی چه اتفاقی میفته؟ اگه شما بخواید سرپرستی چهار تا یتیم و چهار تا بچه بی سرپرست و ماهانه قبول کنی، یه مبلغ خیلی کم هم شده بهشون بدی، چه اتفاقی میفته برای عاقبتت؟ اگه شما به خانوادت کمک کنی، به پدر مادر سله رحم داشته باشی که این همه روایت ما داریم برای عاقبت به خیری، چه اتفاقی میفته؟ نیکی کردن به مردم، نیکی کردن. نکته اول من در نیکی کردن اینه که هیچ وقت خوبی هایی که به مردم میکنید یا کارهای خوبی که در دنیا انجام میدید، چه نسبت با مردم چه نسبت با خدا، هیچ وقت این کارهای کوچیک رو کوچیک نشمرید. کارهای کوچیک خودتون رو در محضر خدا، این کاره یه کار خیری کردم، ناچیز کوچیکی، نه کوچیک نیسته، چون در مقابل خداست، چون لطف خدا رو تو باید ببینید، چون لبخند، تعبیر من خدا که لبخند بالاخره شاد میشید، چون لبخند به لبان خدای بزرگ میاره، این کار کوچیک دیگه از اینجا کوچیک نیستش، این یه کار بزرگ میشه. پس شما وقتی کار خیر کوچیکی انجام میدی، ببین که خدا چه لطفی بهت کرده و در برابر خدا این کار رو بزرگ بدون. لذا می فرمود که هیچ وقت از کارهای کوچیک زندگی، کارهای خیر کوچیک رو در زندگی کوچیک ندونید. گناه هم همینه، گناه اتفاقا برعکس میشه. گناه وقتی شما در برابر پروردگار بزرگی گناه کوچکی انجام میدی، چون در برابر پروردگار جلی و بزرگ این گناه رو انجام دادی، خب گناه شما خیلی بزرگ میشه. به قول آیت الله خوشبخت رحمت الله، یادم نمیره اون موقعی خدمتشون رسیده بودم و یکی ازشون داشت سوال میپرسید که مجلس پرسش و پاسخ داشتنشون، و بعضی وسط این جلسات پرسش و پاسخ براشون نهار می آوردن و این نهارای خیلی بهشون نهارا رو نمی تقسیم میکرد، یه لقمه لقمه میداد بچه‌ها یه جلو نشستن میخوردن، خیلی حال و هوای خوبی داشت اون جلساتی که من چند جلسه توفیق پیدا کردم. یه روزی که پرسید آقا در مورد گناه صغیر و کبیر اینو داشت از آقا میپرسید، آقا صغیره کبیره سوالشو داشت میپرسید، بعد که آقا اومد جواب بده، یه نفر برگشت گفت آقا اجازه، مگه گناه اصلا کوچیک و بزرگ داره؟ و این صحنه رو یادم آیت الله بهجت، آیت الله خوشبخت برگشت نگاه کرد بهشون گفتش که نه کوچیک، اینا میگن کوچیک بزرگ داره، گناه که کوچیک بزرگ نمیشه، گناه همش بزرگه، اینا میگن کوچیک بزرگه، اصلا گناه ما کوچیک نداریم. تو گناه وقتی میکنی داری نافرمانی پروردگار بزرگ رو میکنی، دیگه گناه کوچیک نداره که. عمل خیر هم همینه، عمل خیر هم کوچیک نداره، چون تو یه عمل خیر انجام میدی داری فرمان خدای بزرگ رو اطاعت میکنی. پس من وقتی خیری به مردم میرسونم، ولی اینکه این کوچیک باشه، باید حالم رو با این خیر و خوبی خوب نگه دارم، امیدم رو زنده نگه دارم. یه شب جمعه یه کسی بود که لاابالی، گناهکار، اهل معصیت، شبای جمعه میرفت معصیت، قبل انقلاب میرفت مرکز فساد تهران، فحشای تهران، اونجا معصیت میکردن. خلاصه که خب شبای جمعه شما میدونید گناه کردن باز متفاوته، شبای جمعه شبای خیلی خاصی در خونه خدا که میفرما شب جمعه اگر از نماز مغرب تا روز جمعه، از آن صبح روز جمعه، یعنی از شب جمعه نماز مغرب تا فردا صبحش، از آن صبحش اگه یه جوونی یه مؤمنی گناه نکنه، خدا میگه دم نماز صبح از آنو که گفتن صدا میزنه استعنه فلمن، گناه نکردی شب جمعه گذشت، گناه نکردی، از اول شروع کن، از اول شروع کن، هر چی تو الان گناه کرده بودی من بخشیدم، از اول بلند شو شروع کن. خلاصه که ظرف زمانه دیگه، ظرف زمان عرض کردیم، ظرف زمان بعضی موقع توی ظرفای قرار میگیریم که این ظرفه خودش برکت داره، ولی اینکه اصلا توی این ظرف قرار بگیری کار خاصی هم نمیخواد بکنی، فقط گناه نکن، ما رمزون قرار گرفتی کار خاصی هم نمیکنی، فقط گناه نکن، همین یه سری برکاتی رو تو زندگی. شبای جمعه آقا میرفت مرکز فساد تهران، فحشای تهران، گناه میکرد. یه شب جمعه گفتش که میخواست بره مرکز فساد و فحشای تهران، رفتش اونجا یه خانومی رو بهش عرضه کردن توی اون اتاقی که بود، آوردن این خانوم رو بهش عرضه کردن برای گناه، که این خانوم چادر سرش بود، خانومی که چادر سرش بود رو آوردن تو اتاق، اون خانوم چادر حجابش رو حفظ کرده، رفت یه گوشه اتاق نشست. این مرد برگشت گفت ما اونجا ما گناه و معصیت انجام بدیم، شما چطور چادر تو چسبیدی سفتم رو گرفتی، داستان چیه؟ این خانم تا اینو شنید زد زیر گریه، گفت من گناهکار نیستم. کو پس برای چی اینجا محله گناهکاراست، محله فساد و آلوده‌های شهر، تو اینجا چی کار میکنی؟ پس گوی من همسرم، شوهرم ورشکسته شده بود، منو فرستاد تهران، از شهرستان اومدم، منو فرستاد تهران دنبال دو سه تا آشنا که بیم از اینا پول بگیرم برگردم. اومدم تهران گفتم دنبال پولم، به من این محله رو نشون دادن، تازه فهمیدم اینجا محله آلوده است. دیگه هرچی خواستم برگردم دیگه نذاشتم برگردم. این مرده برگشت به این خانم گفتش که چقدر شوهرت بدهی بالا آورده، چقدر ورشکست شده زیر قرضه؟ گفت حالا یه عددی که حدودا مثلا 100 تومن زیر قرض، 100 تومن ورشکسته شده. گفت باشه، سوار ماشینش کرد رفت در مغازه، اون مبلغی گفته مثلا 100 بود 200 تومن توی این کیسه ریخت، دوباره ریخت آورد تو ماشین و حرکت کردن به سمت شهرستان. خانم شب را افتادن طرف اوایل طلوع آفتاب، همین ساعتایی که در هوا روشن میشه طلوع آفتاب، همین ساعت طرف اوایل طلوع آفتاب رسیدن به اون شهرستان. خونه رو نشون داد، کوچه رو نشون داد، خونه رو نشون داد، گفت در خونمون اینه. این مرد پیاده شد، کیسه رو برداشت، اومد در خونه رو زد، این شوهره در رو باز کرد. مرد برگشت گفت این ناموست، عفیف و پاک تحویله، اینم کیسه پول تحویلت، 100 تومنشو بزن به قرضا و دینات و بالاخره بده، 100 تومنش هم بذار سرمایه گذاری کن، کارتو از اول شروع کن. این آقای نیکوکار که اومد، به آقای گناهکار نیکوکار اومد برگرده، این شوهره برگشت که آقا این اسمتون چیه، مشخصاتی بدید، من دست پول دست و بالم اومد بهتون بدم. آقا خیلی لطف کرد، تشکر اومد بکنه، همشه که آقا اسمت چیه، من پول تو دست و بالم اومد بهت بدم. این تا اینو شنید برگشت نگاه کرد گفتش که به من یه سگ روسی هم، بنده زشت خودم، اسم و رسمم ندارم. سوار ماشین شد برگشت، گوه اسمت چیه، من پول دست و بالم اومد جبران کنم، تلافی کنم. گوه من را اسم و رسم ندارم، من بنده گناهکار خودم. سوار ماشین شد، گفتن از اون شهرستان تا تهران تو ماشین فقط گریه کرد و توبه کرد، جوری گریه و توبه کرد که عاقبت این بشر به طرز عجیبی به خیر شد و به طرز عجیبی خوب از دنیا رفت. آدم ها با یه خوبی، با یه خیر، با یه محبت کردن میتونه ورق زندگیشون عوض شه. تو وقتی یه خیری به کسی میکنی، این خیر تو در روند زندگی خود تأثیر میذاره. شما یه کار خیر انجام میدی، حالت خوبه، چقدر حالت خوب میشه وقتی یه نفر دلشو شاد میکنی، وقتی یه نفر میخندونی، وقتی به یه نفر پیام محبت آمیز میدی، وقتی یکی دلش شکسته سرپاش میکنی، غصه داره شادش میکنی، حالت خوب میشه. یه پیرمرد پیرزنی تا یه جایی میرسونی، حالت خوب میشه. همین حال خوب ما یکی از تجلیات، یعنی من یک قدمی برداشتم الان برای عاقبت به خیری خودم، یعنی من نزدیک شدم به عاقبت به خیر شدن خودم. حالا یا شما محسن و نیکوکاری که کار خیر انجام میدی، یا شما گناهکاری که کار خیر انجام میدی، که دو تا مثال زدم برای گناهکار. کسی که گناهکاره و کار خیر انجام بده، تأثیر به شدت زیادی روی عاقبت به خیری و عوض شدن ماجرا داره. یهو داستانش تغییر میکنه، این آدم یه آدم عاقبت به خیری میشه، این آدم که تازه وارده و تازه کارا رو در خونه خدا خیلی میخرن، در خونه امام حسین به شدت تحویل میگیرن. لذا بعضیا میگفتن که اگه دید در خونه امام حسین یه نفر اومد تازه کار بود، تازه وارد بود، تازه از مرحله گناه برگشته بود، اومده توبه کرده، گویا کسی اومد در خونه امام حسین تازه وارد شده بود، شما دور و بر این آدم زیاد برید، بلکه از قبل این آدم به شما هم یه چیزی بدن، چون تازه واردا رو خیلی تحویل میگیرن، تازه واردا رو خیلی دوست دارن در این خونه. خلاصه مطلب این که یا شما گناهکاری عمل خیر انجام میدی، یه نیکی میکنی، و هر آدمی هم باید این مرحله رو تو زندگیش داشته باشه، یه جاهایی رو در زندگی قرار بده که من خودم رو به خدا نشون بدم، خود شیرینی برای خدا بکنم و واقعا دل خدا رو ببرم. یه مراحلی تو زندگی باید داشته باشه که قرار بذاره با خودش یه جایی من دل خدا رو ببرم. یا هم شما آدم صالحی هستی، یعنی عاقبتت همین الانی که دارم باهات صحبت میکنم به خیره، گرچه خودت نباید ببینی عاقبت به خیره، و کسی بگه من عاقبتم به خیره، من نماز میکنم، روزه میگیرم، همه چیزم خوبه، خدا از خداش باشه که من بندشم، این آدم معلومه که یه جایی کاسه زیر نیم کاسه از مشکوکی که عاقبتش به خیر باشه داستان. خلاصه مطلبه که یه آدم صالحی که آدم صالح و کسی که عاقبتش الان به خیره این کار خوب انجام میده، همچی آدمی به نسلش میرسه اون کار خیر، یعنی کار خیری انجام میدی و نسل‌های بعدت یهو میبینی که خیری یه جای یه چیزی بهشون میرسه، اونا میخورن، اونا سر سفرهشون ریخت و پاش میشه. داستان موسی و خضر خضر خیلی جالبه، یه تعبیری رو آیه 82 خضر 82 کهف فکر میکنم یه بار خدا میفرمه، خیلی عجیبه، همین دلالت همین داره. وقتی که موسی و خضر با هم آشنا شدن، رفتن توی اون قریه و شهری که بود، خضر برگشت به موسی گفتش که میخوایم این دیوار رو بلند کنیم، بسازیم، بریم بالا و فلان اینا. موسی گل درست کن. گفت موسی گل تو درست کن، میخوایم دیوار رو بسازیم. موسی برگشت، چرا باید گل درست کنم؟ گفت موسی قول داده بودی سوال نپرسی. قول دادی سوال نپرسی، گل تو درست کن. گل درست کردن، دو تا پیامبر خدا یه دیوار رو ساختن، اومد بالا. زمانی که موسی داشت از کار دیگه هم کردن دیگه، شنیدید قطعا. زمانی که موسی داشت از خضر جدا میشد، برگشت گفتش که خضر نگفتی آخر اون دیواره رو برای چی درست کردیم؟ اینجا پرده برداری کرد، گفتش اون زیر اون دیواری که خراب شده بود یه گنج بود، که این گنج متعلق به دو تا بچه یتیمه، که این دو تا بچه یتیم تن تک و تنهان، بالاخره احتمال داشت این نفر غریبه بیاد حقشون بخوره، این گنج رو بردار و ببره. میگه دیوار رو من ساختم بخواد، ما مأمور شدیم که این دیوار رو بسازیم که این گنجی که زیر این دیوار بود حفظ بشه برای این دو تا بچه یتیم، که این دو تا بچه یتیم وقتی بزرگ شدن خودشون حفر کنن و به گنج برسن. قرآن وقتی به اینجا میرسه خیلی زیبا میفرماد کان ابوهما صالحا، بچه این دو تا یتیم آدم صالحی بوده. میدونید چرا موسی و خضر داشتن از حق این دو تا بچه یتیم نگهداری میکردن؟ کان ابوهما صالحا، پدر این دو تا بچه یتیم آدم صالحی بوده که خدا اراده کرده که حق نسلش رو بهش برسونه، حق این بد دوتا بچه رو بهشون برسونه. جالبتر امام صادق علیه السلام در ذیل همین آیه، تفسیر همین آیه میفرمان که اینجور نبود که بلا فصل بچه بلا فصل این دوتا باشه، بلکه جد هفتم این دوتا بچه یتیم نیکوکار بوده که از جد هفتم به این نسل رسیده و خیرشو داره این نسل میخوره. البته که یه روایت عجیب و غریب ترم هستش که میفرمود جد هفتادم این دوتا بچه یتیم بوده. یعنی شما یه عمل خیر انجام میدی، یا خودت رو به عاقبت خیر نزدیک میکنی، یا در نسلت اتفاقهای خیلی خوب میفته که در نسلت آدمایی رو انشالله به عاقبت خیر نزدیک میکنن، سر سفره خیر میشونن و ریخت و پاشی برای اونها دارن.